تراک 111 صفحه 346. و قیل یا ارض ابلعی ما اکه و یا سماع و عقل ای و قیز الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. کلمه بلع که مصدر ثلاثی مجرد ابلعی است به معنای اجرا و جریان دادن چیزی در حلق به طرف معده و یا به عبارت دیگر به طرف جوف بدن است و کلمه اقلا که مصدر صیغه امر عقلی است به معنای این است که چیزی را از اصل و ریشه‌اش ترک و امساک کنی و کلمه غیظ به معنای این است که زمین، آب و هر مایه مرطوب دیگری را از ظاهر خود به باطنش فرو برد، نظیر کلمه نشف که آن نیز به همین معناست. مثلا وقتی گفته می شود غازت الارض الماء، معنایش این است که زمین آب را فرو برده و از آن کاست. کلمه جودی به معنای مطلق کوه و زمین سنگی و سخت است، ولی بعضی گفتند کلمه مذکور بر همه کوه‌های دنیا اطلاق نمی شود، بلکه نام کوه معینی در سرزمین موسل است و این کوه معین در یک رشته جبالی واقع شده که آخرش به سرزمین ارمنیه منتهی می شود که به سلسله جبال آرارات معروف است. پاورقی یکم. و جمله و قیل یا ارض ابلعی ما اکه و یا سماع و عقلعی ندایی است که از ساحت عظمت و کبریایی حق تعالی صادر شده و اگر نام حضرتش را نبرد و نفرمود و قال الله یا ارض ابلعی به منظور تعظیم بوده و دو صیغه امری که در این جمله است، یعنی امر ابلعی و امر عقلعی، امر تکوینی است، همان امری که کلمه کن حامل آن است و از مصدر صاحب عرش خدای تعالی صادر می شود و همه می دانیم که وقتی این کلمه در مورد چیزی صادر شود بدون فاصله زمانی آن امر محقق می شود و در مورد بلعیده شدن آب طوفان به وسیله زمین نیز چنین شد، زمین دیگر نجوشید، آسمان هم نبارید. و در این آیه دلالتی است بر اینکه در داستان طوفان نوح به امر الهی هم زمین در طغیان آب دخالت داشته و هم آسمان، همچنان که در جای دیگر فرموده ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. کشاف جلد 2 صفحه 398 چاپ بیروت. 2. پس درهای آسمان را به آبی ریزان باز نموده و زمین را به صورت چشمه های جوشان گردانیدیم، پس آنگاه آب بالا و پایین بر سر امری که مقدر شده بود به یک دیگر پیوست. سوره قمر آیه 11 و 12. ادامه متن. جمله قیز الماء به معنای آن است که آب کم شده و از ظاهر زمین به باطن آن فرو رفت و زمین که تا آن لحظه در زیر آب فرو رفته بود پدیدار شد و این حادثه می تواند حادثه طبیعی باشد، به اینکه مقداری از آب در گودال‌های زمین جمع شود و دریاها و دریاچه‌هایی را تشکیل دهد و مقداری هم در داخل زمین فرو رود. و جمله و قضی الامر معنایش این است که آن وعده‌ای که خدای تعالی به نوح داده بود که قوم وی را عذاب کند منجر و قطعی شد و آن قوم غرق شده و زمین از لوث وجودشان پاک گردید و به قول بعضی آنچه امر کن به آن تعلق گرفته بود محقق گردید. پس تعبیر قضای امر همانطور که به معنای صادر شدن حکم و جعل آن استعمال می شود در معنای امضا و انفاذ حکم و محقق ساختن آن در خارج نیز استعمال می گردد. منتها چیزی که هست این است که چون قضای الهی و حکم او عین وجود خارجی است، قهرن جعل حکم و انفاذ آن هر دو یکی خواهد بود و اختلافی اگر باشد صرفاً از نظر تعبیر است. جمله وستوت علی الجودی به این معناست که کشتی نوح بر بالای کوهی از کوه‌ها و یا بر بالای کوه جودی که کوهی است معهود نشست و این جمله خبر می‌دهد از اینکه ماجرای طوفان که نوح و گروندگان به وی ناظر آن بودند خاتمه یافت. و قیل بعدا للقوم الظالمین، یعنی خدای عزوجل فرمود دوری باد نصیب مردم ستمگر، و این جمله می‌خواهد بفهماند که خدای تبارک و تعالی آن قوم را از دار کرامت خود یعنی از بهشت دور کرد. و پاسخ این سوال که چرا در اینجا نفرمود قال الله بعدن للقوم الظالمین، همان جوابی است که در تعبیر قیل یا ارزب لعی دادیم. امر در جمله بعدن للقوم الظالمین که تقدیرش ابعدوا بعدن است نیز مانند دو امر قبل از آن یعنی ابلعی و اقلعی امر تکوینی خدای تعالی بوده نه امر تشریعی، که گفتیم امر تکوینی او عین ایجاد و انفاذ اوست. پس همین که این امرها از مقام ربوبی ساده شد، بلا فاصله زمین و آسمان به خروش آمدند و قوم نوح غرق گشتند و در نتیجه در دنیا گرفتار خاری و در آخرت مبتلا به خسران شدند. هرچند که از وجهی دیگر این امر از جنس امر تشریعی بوده، زیرا متفرع بر مخالفت قوم بوده. ساده تر بگویم، از آنجا که قوم نوح دستور الهی به ایمان و عمل صالح را مخالفت کردند، نتیجه و فرعش این شد که خدای تعالی با امر تکوینی که از مخالفت امر تشریعی نشأت گرفته بود، آن فرامین را صادر فرمود تا جزای آنان در برابر تکبر و استعلایشان بر خدای عزوجل باشد. و در چشم پوشی از ذکر فاعل در سه جمله وقیل یا عرضو و جمله وقضی الامر و جمله وقیل بعدن در خصوص آیه مورد بحث وجه دیگری هست که مشترک است بین هر سه، و آن این است که این امور سگانه به قدری عظیم و دهشت آور است که کسی جز خدای تعالی قادر به ایجاد آن نیست، و چون هر شنونده‌ای می‌داند که فاعل آنها خدای واحد قاهری است که در امرش شریک ندارد، لذا فاعل را ذکر نفرمود، چون ذکر فاعل برای این است که ذهن شنونده جای دیگر نرود، ولی در این گونه امور ذهن کسی متوجه غیر خدای تعالی نشده و فاعل برای کسی مشتبه نمی گردد. و خلاصه کلام این که همه می دانند کار خدای تعالی است، چه نامش برده بشود و چه نشود. در جمله قیز الماء او نیز فاعل آن که زمین است به همین جهت ذکر نشده، چون وقتی گفته می شود آب فرو رفت، همه می دانند که زمین آن را فرو برده. و همچنین در جمله وستوت علل جودی به خاطر معلوم بودن فاعل که سفینه باشد، آن را حذف کرد و نفرمود وستوت سفینتو علل جودی، و باز به خاطر همین نکته فرمود دوری نصیب ستمکاران باد و نام ستمکاران را نبرد، چون برای شنونده معلوم بود که منظور همان قوم نوح است، و نیز نام نجات یافتگان را نبرد، چون شنونده می دانست نجات یافتگان نوح و همراهان وی در کشتی بودند. آری، این آیه در بلاغت عجیبی که از حیث سیاق داستان دارد به آن حد رسیده که در آن به جز نام آسمانی که بارانهایش را نازل می کند و زمینی که چشمهایش می جوشد و آب را فرو می برد و سفینه‌ای که در امواج دریا به حرکت در می آید و امری که انفاذ شده و قوم ستمگری که غرق شدند نیامده، و با کوتاهی عبارتش می فهماند اگر آب فروکش شده زمین آن را فرو برده، و اگر چیزی بر کوه جودی نشسته کشتی نوح بوده، و اگر به زمین فرمان داده شده که ابلعی و به آسمان که اقلعی فرمان خدای سبحان بوده، و اگر گفته شده بعدن للقوم الظالمین دوری بهره ستمگران باد، گوینده اش خدای عز اسمه بوده، و قوم ستمگر همان قومی بودند که عذاب بر آنان گذرا شده، و اگر گفته شده قضی الامر امر گذرا شد، گذرا کننده امر خدا و امر گذرا شده آن امر هلاکتی بوده که خدای تعالی به نوح وعده اش را داده و او را نهی کرده بود از اینکه درباره آن امر به درگاهش مراجعه کند. و اگر بعد از فرمان ابلعی به زمین فرمان اقلعی را به آسمان داده، منظور از اقلاع آسمان این بوده که از ریختن آب باز ایستد و دیگر نبارد. بنابراین در آیه کریمه اجتماع اسباب ایجاز، کوتاه‌گویی و توافق لطیفی در بین آن اسباب وجود دارد، همانطور که آیه شریفه در موقف عجیبی از بلاغت معجزه‌آسای قرآنی قرار دارد، بلاغتی که عقل را حیران و دهشت زده می کند، گویین که همه قرآن بلاغتی معجزه‌آسا دارد. لیکن خصوص این آیه شریفه آنقدر بلیغ و مشتمل بر نکاتی ادبی است که رجال ادب و متخصصین بلاغت پیرامون خصوص این آیه بحث ها کرده و در آبهای بیکران این دریا شناوری ها نموده، لؤلؤهایی استخراج نمودند. تازه خود آنان در آخر اعتراف کردند که آنچه استخراج کردند در مثل نظیر مشتی آب از دریای بیکران و یا مشتی ریگ از بیابانی ریگزار است.